بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الطیبین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شریف. در مسئله 8 از مسائل القول فی الحج بالنذر والعهد والیمین اصل مسئله رو بحث کردیم و به این نتیجه رسیدیم که فرمایش حضرت امام رضوان الله علیه مورد قبوله. فقط این تکه باقی موند که آیا کفاره نذر با کفاره قسم متفاوته یا یکسانه. اشاره کردیم به اقوال در مسئله که مرحوم شهید ثانی در مسالک این اقوال رو ذکر کرد، فرمود سه قول در مسئله هست. قول مشهور که شیخ مفید و شیخ طوسی در واقع مبدأش هستن که کفاره نذر با کفاره یمین متفاوته. کفاره نذر همون کفاره افطار عمدی است، کفاره افطار ماه مبارک رمضانه، و کفاره قسم همون کفاره است که در قرآن وارد شد. قول دوم، قول در واقع صدوق بود که قائل شد که کفاره قسم و کفاره نذر یکسانن، نذر کفاره دیگری غیر از کفاره قسم نداره. قول سوم هم قولی است که به سید مرتضی رضوان الله علیه شهید ثانی نسبت میده و اون همون قولی است که صاحب وسائل هم انتخاب کرد که فرمود اگر نذر تعلق گرفته به روزه کفارش کفاره افطاره، و اگر نذر به غیر روزه تعلق گرفته کفارش کفاره یمینه. البته به دو قول دیگر هم مرحوم شهید ثانی در لابلای بحث اشاره میکنن. اول این دو قول رو ذکر میکنن، ولی در ادامه بحث دو قول دیگر رو هم ذکر میکنن. یه قولی از قول شیخ بازم ایشون ذکر میکنه که تعبیرشون اینه که شیخ جمع بین الاخبار به حمل الخبر الاول علی المتمکن من احد الخلاص خصال الثلاث و الاخبار المتزمنه لکفارت الیمین علا من عجز عن ذلک، که شیخ گفته اگر کسی میتواند کفاره نذر همون عتق رقبه، صوم شهرین متتابعین یا اطعام 60 مسکین، اگر نمیتواند اون وقت میشه اطعام 10 مساکین یا کسبته. که ایشون میگه هو قول رابع فی المسئله، شهید ثانی میگه این قول چهارم میشه. یه قول دیگری هم از سلار و کراجکی صاحب کنز نقل میکنه که گفتن اصلا کفاره نذر کفاره زهاره که به اصطلاح ترتیب درش هست، که اول عتق، بعد صوم شهرین، بعد اطعام 60 مسکین. تازه ایشون باز میگه و فیها اقوال اخر نادره، باز یک اقوال دیگری هم هست که اونا دیگه خیلی مثلا کمیاب. عرض کردیم مهمترین دلیل بر قول اول که همون قول مشهور باشه روایتی است که جمیل نقل کرده، جمیل ابن دراج. این روایت رو خود شیخ طوسی نقل میکنه در تهذیب و استبصار. راوی که جمیل ابن دراج در اینجا از اون نقل کرده عبدالملک ابن عمرو. من دیروز یه مطلبی رو گفتم از شهید ثانی، بعد یه مطلبی رو از آقای خویی، بعد دوباره که نگاه کردم دیدم این مطلبی که آقای خویی فرمودن خود شهید ثانی هم داره دوباره، و اون اینه که شهید ثانی در این روایت اشکال میکنه به عبدالملک ابن عمرو. ایشون میگوید عبدالملک ابن عمرو خودش توثیق نداره و یک مدحی داره که اون مدح دلالت بر توثیق نمیکنه، که تعبیر شهید اینه. البته ایشون میگه اینو، درستم میگه، علامه در رجال خودش از عبدالملک ابن عمرو به عنوان ثقه یاد کرده، پسر علامه هم ایشون نقل میکنه و شهید اول رو که اونام گفتن ثقه. فوقش خب کتاب علامه، خلاصه علامه در رجال، ما اینو در کتاب تحریر المقال بحث کردیم. کتاب علامه هلی جزء کتب اصلی رجالی محسوب نمیشه چون متأخره و قاعدتا علامه با استناد به کتاب نجاشی و شیخ و کشی یه چیزی داره اظهار نظر میکنه. به احتمال زیاد علامه که گفته ثقتون استنباطه دیگه، یعنی ما احتمال نمیدیم که علامه عن حسن علم داشته به عبدالملک ابن عمرو، مثلا شواهدی بوده در زمان علامه دال بر وثاقتش، که این رو ما در ابتدای کتاب تحریر المقال توضیح دادیم، گفتیم اگر یک رجالی میگه یکی ثقه، احتمال ما بدیم که در زمان اون رجالی شواهدی بر اون شخص وجود داشته که اگر اون شواهد در اختیار هر کسی قرار می گرفت وثاقت این راوی رو ازش به دست می آوردن، اونجاست که قول رجالی اعتبار داره. و الا اگر اینطوری نباشه ما چنین احتمالی نمیدیم، میگیم این رجالی چنین شواهدی نداشته، استنباط کرده. استنباطات رجالی ها به درد ما نمیخوره. به همین دلیل مثلا آی خویی در بحث صفوان بزنتی و ابن ابی عمیر که ما معتقدیم این سه نفر صفوان بزنتی و ابن ابی عمیر لا یربون و لا یرسلون الا عن ثقتین، چون شیخ طوسی در موردشون این رو گفته، آقای خویی معتقده که این لا یربون و لا یرسلونی که شیخ گفته است اجتهاد شیخ طوسی است. مستند این اجتهاد اصحاب اجماع کشیه، یعنی از عبارت کشی که اجمعت الاصابه على تصحیح ما یصح عن هؤلاء، شیخ طوسی این برداشته کرده که این جماعت لا یربون و لا یرسلون الا عن ثقته، و سه نفرشون رو ذکر کرده، ولی این از باب مثال بوده. آی خویی میخواد بگه، میخواد بگه این صفوان و بزنتی و ابن ابی عمیر رو که شیخ تصریح کرده به اسمشون، گفته لا یربون و لا یرسلون الا عن ثقته، مثال بوده. حالا یه حوصله هست دیگه همه 18 تا رو اسم ببره، و الا مقصودش این بوده که اون کلام کشی که اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یصح عن هؤلاء، معناش اینه که این جماعت لا یربون و لا یرسلون الا عن ثقته. بعد آقای خویی میگه چون این مستندش کلام کشی است، ما به کلام کشی مراجعه میکنیم، از کلام کشی چنین معنای استفاده نمی کنیم، پس سخن شیخ طوسی به درد ما نمیخوره. این فرمایش های خویی است و به همین دلیل ایشون قبول نداره این قاعده رو. ما توی اون کتاب تحریر المقال توضیح دادیم که این سخن شیخ طوسی مستند به کلام کشی نیست، اجتهاد نیست، مثل همون سخنان دیگر شیخ طوسی میمونه که در رجالش یا در فهرستش هست که ما به اون سخنان عکس میکنیم. آی خویی هم عکس میکنه، یعنی اگر شیخ میگه یکی ثقه است، آی خویی نمیگه این اجتهاد کرده به درد ما نمیخوره، عکس میکنه. چرا؟ میگیم چون در زمان شیخ شواهد بر وثاقت این اشخاص به قدری بوده که اگر کسی تتبع میکرد اون شواهد رو میتونست به دست بیاره، همون نتیجه ای رو میگرفت که شیخ میگرفت. بنابراین فرمایش شیخ یک فرمایش حدسی نیست، اصطلاحاً میگیم این یک فرمایش حسی است، ولو اینکه اون راویان رو شیخ شخصا ندیده. که حالا من اینو توی مقدمات تحریر المقال توضیح دادم. بنابراین علامه هلی اگر بگوید عبدالملک ابن عمرو ثقتون، این برای ما یک نظری که مثل اینکه نجاشی بگه ثقتون، شیخ طوسی بگه ثقتون نیست، چون علامه اجتهاد کرده، علامه در زمان شواهد بیش از اونی که الان در اختیار ما هست نبوده، اینقدر نبوده که بتونه احراز کنه واقعا بدون حدس به ساقت یک کسی. بله اون که الان ما نگفتیم شخصی به شخصیت علامه که نمیخوایم خدای نکرده تعرض کنیم، ما میخوایم بگیم اجتهاده. خب اجتهاد که نداره، ایشون اجتهاد کرده که ثقه است، مثلا شاید مصدر اجتهاد ایشون همون کلام کشی باشه در مورد عبدالملک ابن عمرو که مثلا امام صادق دعا کرده برای او و برای دابش. ولد علامه هم احتمالا از پدر گرفته، شهید هم احتمالا از اینا گرفته، یعنی یا خودشون اجتهاد کردن همون به استناد کلام کشی. بالاخره اینا کسانی نیستن که سخنشون به عنوان اخبار عن حسن نسبت به روات تلقی بشه. بنابراین شهید ثانی با اینکه خودش توجه داره که این بزرگوارا چنین نظری دادن، میگه این الا ان فیه من ان بینا، قبول نداره. چرا؟ ایشون میگه عبدالملک ابن عمرو تصریحی به وثاقتش نشده. یک کلمه از ایشون هست که نقل میکنه که امام صادق علیه السلام داره که انه یدعو له حتی انه یدعو لدابته. ایشون میگه این قایتش یقتزل مدح لتوفیق. آی خوی اینجا یک نکته ای دارن که نه، اگر این کلام از امام صادق واقعا صادر شده باشه که امام صادق برای یه نفر دعا میکنه و حتی برای دابش هم دعا میکنه، این معلوم میشه که مثلا یه آدم مورد اعتماد است. بعد های خویی اشکال میکنن که این اشکال من دیروز عرض کردم، شهید نگفته، های شهید گفته، من اشتباه کردم، اینو برای این نکته گفتم. شهید میگه این عبارت شهیده، میفرماد من ان روایه، همین روایتی که کشی نقل کرده، منقولتون انهو، یعنی از خود عبدالملک ابن عمرو نقل شده و مثل هازا لای از کتبهی حکمو، با این حکمی ثابت نمیشه. همون بطلبیش های خویی دارن که روایتی که خود راوی داره نقلش میکنه و از اون روایت استفاده میشه وثاقت خود اون راوی، قابل استناد نیست. اینو شهید ثانی هم فهمید. البته اینکه واقعا یدعو له و یدعو لدابته دلالت میکنه بر وثاقت، این بالاخره لا یخلو عن اشکال، چون مثلا اینکه امام دعا کنه بفرماد که من برات دعا میکنم، حتی اون اولاغت هم دعا میکنم، یعنی حالا مثلا آدم خوبیه، ولی آدم خوبی یعنی به تعبیر شهید مدح تعریف، این غیر از وثاقته که حالا این آیا واقعا مطلبی رو که نقل میکنه کم زیاد نمیکنه، اینش رو نمیشه به ضرس قاطع گفت. البته چون روایت از قول خودش نقل شده، همونی که آقای خویی و شهید ثانی در واقع اول فرموده، آقای خویی هم تکرار کرده، اصلا روایت قابل عکس نیست. یه نکته دیگری هم هست تو این روایت که من دیروز اشاره کردم که شاید کسانی که به این روایت عکس کردن به قاعده اصحاب اجماع تمسک کردن، چون کسی که از عبدالملک ابن عمرو روایت رو نقل میکنه جمیل ابن دراجه، بعضی هم قائلن که جمیل ابن دراج که از اصحاب اجماع، معنای عبارت کشی اینه که وقتی سند روایت تا جمیل رسید و سند معتبر بود دیگه بعدش رو ما کار نداریم، بنابراین گفتن روایت روایت صحیح هست. البته حالا اینجا بحثای دیگر هم میشه کرد، من نمیخوام وارد اون بحثا بشم. ما قبول نداریم این قاعده رو، عرض کردم توی تحریر مقالم ما توضیح دادیم. یک اشکال دیگری که هست، من ندیدم کسی این اشکال رو بگه، این روایت رو شیخ نقل کرده، شیخ از جمیل نقل کرده، جمیل ابن دراج. این آقای عبدالملک ابن عمرو حالا با این ابزارهایی که ما امروز داریم، یعنی با این نرم افزارها، اونقدری که تو نرم افزارهای نور نشون میده کلن 87-8 روایت داره، یعنی کمتر از 90 داره تو کل روایات ما با تکراراش و همش. نزدیک نصف این روایات رو یه شخصی نقل کرده به نام جمیل ابن صالح، نه جمیل ابن دراج. جمیل ابن صالح هم ثقه است ولی او از اصحاب اجماع نیست. این روایت رو شیخ نقل کرده از جمیل ابن دراج، ولی من احتمال میدم، حالا این احتمال دیگه، که اصلا این جمیل ابن دراج نباشه، این جمیل ابن صالح باشه. جمیل نقل کرده بوده از عبدالملک ابن عم، چون جمیل توی روایات ما منصرف به جمیل ابن دراجه، شیخ نوشته جمیل ابن دراج، ولی ظاهراً چون جمیل ابن دراج روایتش از این، اصلا غیر از این نمیدونم روایت دیگه ای داره یا نه، الان تو ذهنم نیست که اصلا غیر از این مورد روایت دیگه ای داشته باشه، که اگر این باشه حتی اون احتمال که قاعده اصحاب اجماع رو اینجا تطبیق کنیم هم با مشکل مواجه میشه. شهید ثانی یه چیزی اضافه میکنه به این بحث، یک نکته دیگری، که این نکته دیگر نکته جالبی است، که حالا به فرض روایت سندل هم درست بشه، ایشون یک اشکال دلالی هم تو روایت میکنه. میگه وقتی راوی خواست سخن امام رو نقل کنه در این روایت، گفته لا اعلمه الا قال، میگه اینجوری تعبیر کرده راوی. ببین متن روایت رو من توی وسایل از بخونم براتون، بله، که طرف سوال میکنه، حالا بذارید یه دونه متنشو پیدا کنیم، حالا یه دونه یک جایی که توی اونجا قبل از اینکه عبارت حضرت رو بیان کنه میگه که کسی نذر کرده که اگر یک محرمی رو انجام داد، اونجا به اصطلاح یه محرمی رو انجام نده که اسم نمیبره، میگه سماهو، بعد میگه که خب حالا اونا انجام داد چه کار باید بکنه؟ اون جوابی که حضرت میده این روایته، روایت هفتمیست که شیخ صاحب وسائل رضوان الله علیه تو اون باب کفاره نذر ذکر کرده. قال سألته، عبدالملک ابن عمرو میگوید سألته عمن جعل لله علی الله یرکب محرما سماه، این محرمی که حالا خودش اسمشو برده، فرکبه انجام میشه. قال لا اعلمه الا قال، این عبارت رو مرحوم شهید ثانی میگه این قال لا اعلمه الا قال عبارت عبدالملک ابن عمرو، عبدالملک ابن عمرو میگه لا اعلمه الا قال، یعنی من فکر نمی کنم چیزی دیگری غیر از این امام صادق که فرموده باشه، ایشون ظاهرن اینجوری، حالا مثلا به تعبیر ما ظاهرن ایشون فرمودن فلیعتق رقبتن بفلا. شهید ثانی میگه ببینی تو خود روایت راوی عبارت معصوم رو داره با یه تردیدی ذکر میکنه، میگه لا اعلمه الا قال، درسته؟ شهید ثانی میگه درسته، کلمه لا اعلمه ظهور داره در جزم راوی، بله ایشون میفرما درسته کلمه لا اعلمه دلالت میکنه بر جزم، ولی خب بالاخره یه نوع تردیدی رو در راوی نشون میده که راوی خودش اونجوری به ذرس قاطعه نمیگه قال الصادق علیه الصلاة و السلام، میگه لا اعلمه الا قاله، این تعبیر شهید ثانی اینه، و هو یشعر به تردد راوی فی مقول الامام، و ان کان قد اتا راوی به لفظ العلم الدال علی الجزم. میگه درسته گفته لا اعلمه، ولی یه تردید رو داره نشون میده، میگه بنابراین خود این یه نقطه ضعفی در متن روایته، یعنی غیر از این که حالا سند مخدوشه قابل تصحیح نیست، تو متن روایت هم ما مشکل داریم که این روایت یه روایتی نیست که راوی به ضرس قاطع محکم گفته باشه که امام معصوم علیه السلام اینجوری گفت، که حالا اینو ایشون میخواد بگه برای این نکته. ببینید اگر بحث تعارض نبود خیلی این بحث اثری پیدا نمیکرد. ایشون میخواد بگه خب با وجود این در مقابل اون روایاتی که متعددم هست و لسانش هم متقن و محکمه، کفارت النذر کفارت الیمین، این تعبیر تکرار شده تو روایات متعدد، قبلا خوندیم همین الان این روایاتی که تو باب کفاره نذر، میگه خب این نمیتونه در مقابل اون روایات اصلا معارض اون روایات قرار بگیره. بنابراین عمده روایتی که هست همین یه دونه روایته، که این یه دونه روایت هم به لحاظ سندی مخدوشه، به لحاظ دلالی هم مخدوشه. من خودم سعی کردم یک راهی پیدا بکنم برای مثلا اینکه توثیق عبدالبلک ابن عم، ولی در حدی نیست که بشه ازش وثاقت بالاخره استفاده کرد، یعنی واقعا ما با بتونیم اطمینان پیدا بکنیم که عبدالملک ابن عم شخص ثقه است. بله، ما بقیه روایاتی که تو این باب وارد شده هیچ کدامشون مثل این روایت نیست که به این شکل بیان کرده باشه که کفاره نذر همون کفاره افطار ماه مبارک رمضانه. تنها روایتی که دلالت میکنه بر این مطلب همین یه دونه روایته، که این روایت هم سندن مشکل داره. یه روایت دیگه هست که بعضی به این روایت استناد کردن و اون روایتی است که قبلا خوندیم و گفتیم که روایت دلالت نمیکنه، فقط برای یادآوری اشاره میکنم. این روایتی است که کلینی نقل کرده، سندش هم معتبره، که در اونجا سوال میکنه علی ابن مهزیار، یا سیدی رجل نظر ان یصوم یوما فوقع ذلک اليوم علی اهله ما علیه من الکفاره، مکتوب بوده، فکتب الیه، امام هم جواب رو مکتوب دادن، که حالا از نقلی که در خود کافی هست معلومه که این امام هادی علیه السلامه، یسوم و یومن بدل یوم، حضرت می فهمد به جای اون یه روز، یه روز روزه میگیره، که این در واقع قضاشه. بعد می فهمد و تحریر و رقبت مؤمنه، یه دونم بنده مؤمن آزاد کنه، که بعضی گفتن این کلمه که حضرت فرمود تحریر و رقبت مؤمنه نشون میده که کفاره نذر همون کفاره افطار ماه مبارک رمضانه. اشکال کردن، ما قبلا اصلا گفتیم تحریر و رقبت مؤمنه مشترک بین کفاره ماه مبارک رمضانه و کفاره یمین، چون کفاره یمین هم یک از اطرافش همین عتق رقبه مؤمنه. بله، آی خویی یه بحثی کردن که این روایتی که مرحوم صاحب وسائل نقل کرده به این سند از کافی، تو کافی نیست. آی خویی بحث کردن سندش یه چیز دیگه است، روایت هست ولی سندش یه چیز دیگه است، بعد توضیح دادنشون، من دیگه وارد نمیشم، که اون سند درسته، اونم صحیح هست. شون میگن ظاهرا صاحب وسائل داشته می نوشته اشتباه کرده، روایت مثلا سند بالایی رو دیده متن پایینی رو نوشته، که حالا این مهم نیست، چون اینجا اون سندی هم که هست خود ایشون خیلی توضیح دادن که سندش معتبره و عرض کردم دلالتش دلالت نداره. بنابراین نتیجه این میشه که روایاتی که داره کفارت و نذر هی کفارت الیمین یا کفارت و نذر کفارت الیمین که قبلا خوندیم روایاتش هم متعدده، اینها معارضی که سندن تام و دلالتن واضح باشه بر تعارض با اینها ندارن بنابراین ما هم مثل صدوق، مثل شهید ثانی، مثل مرحوم آقای خویی، مثل مرحوم آقای حکیم، مثل مرحوم آستب الحسن اصفهانی میگیم کفاره نذر با کفاره یمین یکیه. اگر اینو گفتیم اون ذیل فرمایش امام فقط فرقش دیگه، اصل مسئله رو ما قبول داریم، ما فقط تفاوت در این مبناست. امام با مبنای اینکه کفاره نذر غیر کفاره یمینه بحث گفته، با مبنای اینکه کفاره نذر عین کفاره یمینه بحث نتیجه این میشه که وقتی ما مرددیم که این شخصی که مرده آیا نذر کرده بود بره حج یا قسم خورده بود، یقین داریم که یا نذر کرده یا قسم، نمیدونیم کدومشه، و میدونیم هم چه نذر کرده باشه چه قسم خورده باشه حنس کرده اون قسم یا نذر رو، خب میدونیم کفاره بر عهده‌شه، با اون کفاره فرقی نمیکنه کفاره نذر باشه یا کفاره قسم باشه، میشه اطعام عشرت مساکین. این مسئله تمامه. مسئله بعدی مسئله نهمه.
آیا اونم بدلش واقع میشه؟ تمام که هم از گفتم اونم تمام حضرت تخصیص مادره، اما چسته اوزان هم میپذیری همچنین کفاره همچنین بدل اون واقع میشه.
بله دیگه این بله این که حالا من اون نه ستین نه اشتاته بسن نه تو قسم قسم اون ستین مال
قسم باشه در کفاره هم شما میپذیری در هشت در قسم کفاره سیام
خب بله اون بحثه
تعام واقع
بشه
توی
بحث
فقر لباس بده شست فقر لباس بده آیه شریفه هم
نه 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 اون بحثش چیزه. ببینید بحث کفاره متوجه شدم فرمایشون
شد گرده فرمیده
بله هر خانم خدمت شما در کفاره افطار ماه مبارک رمضان اطعام ستین مسکین داریم ولی کسبه نداریم. در کفاره نذر در کفاره قسم اطعام عشرت مساکین او کسبت هم داریم، بنابراین اینجا کسبه هم هست و این مطلب رو صاحب جواهر ظاهرا فرموده، تو ذهنم الان از صاحب جواهره، ایشون ظاهرا از قول صاحب مسالک نقل میکنه، حالا الان عبارتش نمیدونم هست یا نه دیگه، حالا گشت نمیخوام بگردم، ولی تعبیرش اینه که کفاره یمین اجماعی بین کل مذاهب اسلامی، یعنی اصلا نه در داخل شیعه اختلافی در مقدارش هست نه بین شیعه و سنی، میگه چون این مطلبی است که در قرآن بیان شده اصلا هیچ کس درش اختلافی نکرده. اونی که محل بحث کفاره نذره که به قول آقای خویی کفاره نذر اصلش مسلمه، بحثی که داشتن در مقدارشه که اشاره کردیم سه تا قول هست که البته شهید ثانی فرمود 5 تا، بعد گفت تازه اقوال اخرم هست، اقوال زیاده در بحث کفاره نذر، ولی ظاهرا قول معتبر همون قول صدوق رضوان الله علیه باشه، همون قولی که عرض کردیم شهید ثانی هم پذیرفته، خود شیخ هم در یک جایی ببخشید خود محقق هم در یک جایی در مختصر نافع اون رو پذیرفته به خلاف شرایع که قول شیخ طوسی رو تقویت کرده، تو مختصر نافع اون رو پذیرفته و همون قولی است که آقای خویی و آقای حکیم و استاد الحسن اصفهانی پذیرفتن، ظاهرا همین درسته. خب مسئله نهم رو ملاحظه بفرمایید. در مسئله نهم حضرت امام چند مطلب رو بیان کردن که در عربه اینا تو چند تا مسئله ذکر شده. مطلب اولی که فرمودن این است که لو نظر المعشی فی الحج انعقد حتی فی مورد افضلیت رکوب ولو نظر المعش فی بعض طریق، اگر کسی نظر بکند پیاده رفتن را در حج، که حالا بعد توضیح میدیم دو تا مطلب هست. یکی نظم میکنه الحج ماشیان که حج رو پیاده انجام بده، که منظورش اونی که مورد نظر حج با خصوصیت ماشیان، اینجا ظاهرا مورد نظر این نیست. یکی نظر میکنه پیاده رفتن رو در حج، که ظاهرا عبارت امام که حالا بعد عبارت مشابهش رو در عروه میبینیم مقصودشون اینه، که نظر میکنه که حج پیاده بره.
اول درسته؟
چه اشکال داره؟
باید
همطور انجام شده، غیرتون
که نمیشه.
درسته دیگه. شما سوال میکنی یا جواب داری میدی؟ ما اول بفهمید فتوا داری میدی یا سوال داری میکنی؟ مقصود از اون که نظر مورد اول درسته یعنی درسته ها؟ مقصود این بود دیگه. حالا توضیح میدیم، اجازه بدید. سوالی پس اولا مسئله رو دقت بفرمایید، این نظر کرده که پیاده بره تو حج. حالا امام در ادامش داره ولو نظر المش فی بعض طریق، حالا نظر یه وقت هست میکنه که همه راه ها رو تو حج پیاده بره، یه وقت میگه نه یه تیکه از راه رو من پیاده میرم. حالا یه تیکه ممکنه یه تیکه بلند باشه، بگه مثلا من مدینه محرم میشم مسجد شجره پیاده میرم تا مکه 400 کیلومتر مثلا پیاده بره. یه وقت نه مثلا میگه من یه نه چیز شدم مثلا محرم شدم توی مسجد شجره، یه 5 کیلومتری 1 کیلومتری 100 متری طلبه باشه میگه 10 متری پیاده میرم تا دم ماشین که میخوام سوار بشم پیاده میرم. چون یه تعبیری رو مرحوم آقای خویی، نه تو کتاب مرحوم آقای آملیه، از قول مرحوم مجلسی نقل میکنه،
محمد تقی،
اونی که حج داره ما بهش زیاد مراجعه میکنیم، مرحوم محمد تقیه، که حجش واقعا کتاب ارزشمندی و نشون دهنده فقاهت عمیق ایشونه. من بارها گفتم که ایشون به خاطر اینکه قم نبوده یا نجف تهران بوده و به خاطر اینکه تو فلسفه شهرت پیدا کرده، متاسفانه فقاهتش نادیده گرفته شده. کتاب نشون میده ایشون واقعا فقیه برجسته ایه. علی حال ایشون اونجا یه تعلیقه ای رو از مرحوم مجلسی نقل میکنه که مجلسی میگه اگر یه کسی مثلا یه تکه ای از حج رو هم یاره نه آمالی میرزا شد اجازه بدید حالا بلکنه یالا برش بود بلن تراجم را کن. بله خب بگذاریم. حالا اگر این شخصی که نظر کرده مشی در حج ولو فی بعض طریق، امام می فرمان ان عقد، حتی فرمان ان عقد حتی فی مورد افضلیت رکوب، حتی در اون جایی که رکوب فضیلت داشته باشه بازم نظر مشی منعقد میشه. که حالا روایتشو میخونیم که راوی میان سوال میکنن میگن آقا ما پیاده بریم خوبه؟ حضرت فرمود بله، ما عبد الله به شیء مثل المشی، تعابیر اینطوری داریم که خدا عبادت نشده به چیزی مثل پیاده رفتن. بعد اون راوی میگه آقا ما سواره بریم زودتر برسیم، بعد برسیم تا مشات بخوان بیان، پیاده ها بخوان بیان، ما وقت داریم نماز بخونیم عبادت کنیم. حضرت فرمان خب این خوبه، فرمان ابن این خوبه. بعد اونجا حالا میرسیم روایتشو که مثلا گفتن آقا معشی فی حد نفسه رجحان داره، ولو در بعضی از فروض رکوب افضله، مثلا در اون فرض. امام اینو میخواد اینجا بگه، میخواد بگه آقا کسی پیاده رفتن رو در حج نظر کنه این نظرش منعقد میشه، ولو این که در اون جایی باشه که رکوب یه افضلیتی هم داشته باشه. خب توجه دارید نکتهش رو که بارها تو این بحثای تکرار کردیم که متعلق نقد باید رجحان داشته باشه. این امام برای دفع این شبهه اینو میگه که آقا اگر رکوب افضل شد رجحان مشی از بین نمیره که شما بگید نقد منعقد نمیشه، چون بعضیا گفتن نمیشه. این یه مطلب. مطلب دوم
مشاق
کردید. بذارید این مسئله رو من بگم.
این بحث رو که به روکسایی موضوعیت بشه یعنی همه شکرد به دوست هم به
اتدابه دار بگیم
مشکل از محبت متخری شما عرضی که این مشاق از بوند مسجد الحرام که زاده کرده
همیمون
نه اما عرفات مشعر همین اطراف مسجد
الحرام الان اگه اجازه بدی امام جواب شده بده الحمدلله. آقا یه کتابی داره مثل همین مطالبش همه چی توش هست. حالا اینجا و همینجوری همه چی از طب و ادبیات و تاریخ و رجال و فقه و بله. اجازه بده یه مسئله تموم کنیم.
من نام
مبارک
شما
اونجا
متبلبله که بعد
امیرالمومنین
و
شجاعت نازم یارم عرض کنم خدمت شما اجازه بده مسئله رو بخونیم اقلا. یارم چند تا مطلب بذارید من سریع بگم وقتمون گذشته. مطلب دومی که امام میفرمان اینه که اگر یک کسی نذر بکنه الحج حافیان، این قسمت دوم که امام میفرما نذر الحج حافیانه، یعنی حجشو پیاده پا برهنه انجام بده، اینم میفرمان منعقد میشه. که حالا خود تعبیر امام اونجا داره مشی فی الحج، اینجا داره نظر الحج حافیان، حالا این نکته رو توجه داشته باشه. بعد امام میفرمان البته شرط و یشتر تو فی انعقاد این نظرهایی که گفتیم تمکن و ناظر بتونه اصلا پیاده بره یا پا برنه بره و عدم و تضرر هی به هما ضرر براش نداشته باشه و عدم کون هما حرجیه، این حرجی هم نباشه که اگر تمکن نداشت ضرر داشت حرجی بود امام میخواد بگه منعقد نمیشه. فلا ینعقد مع احدها لو کان فی الابتدا، اگر از اول نمیتونسته یا ضرر داشته براش یا حرجی بوده اصلا منعقد نمیشه. و یسقط الوجوب لو عرض فی الاثناء، اگر وسطش پیدا شد ضرر یا حرج یا ناتوان شد اونجا ساقط میشه وجوب. و مبدا المشی او الخفا، حالا از کجا پیاده یا از کجا پا برهنه، ایشون میفرمان تابع للتعیین، خودش کجا رو تعیین کرده. یه وقت میگه از در خونمو، یه وقت میگه از مسجد شجره، یه وقت میگه از اونجایی که رسیدم مثلا به حریم حرم، مثلا فرض کنید از طرف مدینه که میریم رسیدم به اون مسجد که معروف به مسجد عایشه، اونجا از اون حریم حرم، اون تعیینش تابع به اصطلاح مبدأش تابع تعیین این آقاست. ولو انصرفا، ولو این تعیین رو ذکر نکنه، انصراف داشته باشه، یعنی وقتی میگه پیاده میرم یا پا برهنه میرم منصرف به اینه یعنی از اونجایی که وارد مکه میخوام بشم یا وارد حرم میخوام بشم، منتهاها کجا، منتهاش کجاست. امام میفرمان منتهاش آخر حجه کجاست، رمی الجمار ما عدم تعیین. اگه منتها رو تعیین کنه بگه از اینجا تا اینجا، که خب از همونجا تا اونجا، اما اگه منتها رو تعیین نکرد تا کجا، امام میفرمان انتهاش میشه اون آخرین جمع رمی که انجام میده که اون دیگه انتهای حجه. این مسئلهش تو عروه از مسئله 26 به بعد چندین مسئله هست که این یه دونه مسئله ای که امام اینجا فرموده تو عروه بیان شده، که همین یه تکه اولش یه مسئله بلنده تو عروه، بعد چند تا مسئله دیگه که امام دیگه همه رو با هم ادغام کرده. دنباله بحث همونطوری که بحث اصول عرض کردم فردا به خاطر رحلت حضرت معصومه سلام الله علیها و پس فردا برای 22 بهمن تعطیله، دنباله بحث ما انشالله شنبه، درس چهارشنبه ما هم عرض کردم این هفته تعطیله، آقایون هم همونطوری که درس اصول گفتم انشالله همه در راهپیمایی 22 بهمن شرکت خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.